ساعت 22:02 ده شب در تهران هست و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 13 آذر 1402 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2023 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم و برگردیم.
با سلام. دولت بریتانیا حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و ایران را به دلیل نقشی که در حمایت از ستیزه‌جویان حوثی مسئول این حملات دارد مقصر معرفی کرد. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرد آورده است ایران مدت هاست که از ستیزه‌جویان حوثی حمایت نظامی و سیاسی می‌کند و از این رو مسئولیت اعمال متحدان و نیروهای نیابتی خود را بر عهده دارد. ستیزه‌جویان حوثی روز یک شنبه 3 کشتی تجاری را در آب‌های بین‌المللی هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. این گروه مدعی شد که هدف حمله 2 کشتی اسرائیلی بوده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد بیش از 80% جمعیت غزه، یعنی نزدیک به 1,900,000 نفر بی‌خانمان شدند. بنابر اعلام این نهاد سازمان ملل نزدیک به 1,000,000 فلسطینی اکنون در میانه نوار غزه، منطقه خان یونس و رفح در 99 پایگاه پناهجویان اسکان یافتند. آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی همچنین اعلام داشته که پناهگاه‌های سازمان ملل اکنون 4 برابر ظرفیت خود پذیرای بی‌خانمان‌های غزه هستند. بنابر آمار سازمان ملل از زمان آغاز جنگ غزه 85 ساختمان این نهاد بین‌المللی در غزه متحمل خسارات شدند و 30 مرکز آن هدف حمله مستقیم قرار گرفته است. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از ساکنان بخشی از شهر خان یونس خواست این مناطق را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل 10,000 نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15,500 نفر اعلام کرده. ارتش اسرائیل هم میگوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور به 57 نفر رسیده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شد تأکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به نوشته او به از دست دادن جانش بیانجامد. این نامه خانم محمدی روز دوشنبه توسط شبکه دولتی SVT سوئد منتشر شد. بر اساس گزارش این شبکه سوئدی، او در نامه خود نوشته است من برای آزادی و برابری مبارزه خواهم کرد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 23 فروردین بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامات مختلفی روبرو شده که به صدور احکام زندان منجر شده. روز شنبه حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که مسئولان زندان اوین انجام تماس‌های تلفنی و ملاقات او را ممنوع کردند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و خبرها را از شاهین شنیدیم و بریم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. گسترش حملات اسرائیل به جنوب غزه. ارتش اسرائیل به غیر نظامیان غزه هشدار داده از گذرگاه اصلی شمال به جنوب استفاده نکنند. حملات اسرائیل به منطقه‌ای که عمدتاً غیر نظامیان ساکنند چه پیامدی خواهد داشت؟ آمریکا و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را مسئول اقدامات گروه‌های نیابتیش از جمله حوثی‌های یمن دانستند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر این بار به سراغ لباس بیماران اتاق عمل در بیمارستان‌ها رفته و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 12 مدل لباس برای بیماران اتاق عمل طراحی کرده. به چه بهانه‌ای؟ اینکه حدود شرعی زیر تیغ جراحی هم رعایت شود. و گزارشی خواهیم داشت برای علاقمندان به تیلور سویفت. دانشگاه هاروارد قرار است ترم تحصیلی آینده کلاسی با محوریت این ستاره موسیقی پاپ برگزار کنه. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارش ها بشنوید. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر از ساکنان شهر خان یونس واقع در جنوب غزه خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه خان یونس در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه ده ها هزار نفر در خان یونس پناه گرفتند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه داشتم، از او درباره پیامدهای این حملات و تبعات آن با توجه به تمرکز غیر نظامیان در جنوب غزه پرسیدم.
ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در منطقه جنوب غزه بی‌تردید باعث بالا رفتن تلفات غیر نظامی خواهد شد به خاطر تمرکز بیشتر مردم غزه در منطقه جنوب و همچنین آمارهایی که از قسمت شمالی منتقل شدن. ولی از طرف دیگه میشه انتظار داشت که اسرائیل تدابیر بیشتری رو به ویژه درخواست ایالات متحده به کار ببنده برای کاهش دادن تلفات غیر نظامی. نمونه هایش رو دیدیم از جمله انتشار نقشه‌ی منطقه بندی شده غزه و همینطور تأکید مقامات ایالات متحده و اعتراف فرماندهان اسرائیلی به این فشارها که زیر ساختارهای جنوب غزه مثل شمال نباید به طور کامل نابود بشه، از جمله نیروگاه ها، بیمارستان ها و جایی. اگر این تدابیر به کار بسته بشه شاید بشه گفتش که در نهایت تلفات غیر نظامی در منطقه جنوب به یه ثباتی برسه که آنچنان از منطقه شمال افزایش بزن کنه و امیدوار بتونیم باشیم که حتی کمتر هم باشه و در روزهای آینده میشه در این مورد شاید بیشتر با دقت بیشتری اظهار نظر کرد. ولی به نظر میرسه که پیشروی اسرائیل، اگر اون گزارش‌های رو در نظر بگیریم که گفته میشه تانک‌های اسرائیلی به منطقه خان یونس نزدیک شدن در مرکز جنوب غزه، یکی از مراکز اصلی حماس هست، درگیری‌هایی در اونجا قرار شروع بشه، بنابراین میشه گفتش که پیشرفت اسرائیل در منطقه جنوب با سرعت بیشتری نسبت به شمال انجام خواهد گرفت که این هم میشه امیدوار بود که باعث کاهش تلفات غیر نظامی بشه.
آقای ندیمی، ما یک سری اظهار نظرها داریم از سوی مقامات آمریکایی، مثل صحبت‌های اخیر کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری باید در نهایت تحت یک نهاد حکومتی متحد بشن. موضع آمریکا رو شما در قبال این جنگ چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتاً ایالات متحده در دنبال روی سیاست همیشگی خودش هست در باره حمایت از کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و اطمینان از برتری نظامی اسرائیل در منطقه و همینطور جلوگیری از تهدیداتی که فراتر از جنگ غزه میتونست متوجه اسرائیل باشه، از جبهه‌های دیگه به ویژه از طرف حزب الله در لبنان، سوریه و همینطور جمهوری اسلامی و دفاعی که امکانات نظامی ایالات متحده در منطقه انجام دادن به طور غیر مستقیم و مستقیم از اسرائیل مثل ناوهای آمریکایی که در دریای سرخ درون‌ها و موشک‌های حوثی‌های یمن رو که به سمت اسرائیل شلیک می‌شدن از بین می‌بردن. از طرف دیگه از نظر سیاسی خب شرایط بسیار دشواری آمریکا هستش، هم باید هم از اسرائیل حمایت بکنه به خاطر جنگی که حماس شروع کرده با اقدام تروریستی 7 اکتبرش، و از طرف دیگه باید سعی بکنه که حمایت و حداقل مخالفت کشورهای عرب رو در یک سطح کنترل شده نگه داره و رابطه ایالات متحده رو با کشورهای عرب منطقه حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم در نهایت ایالات متحده با ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه موافق هست و با وجود اینکه داره سعی خودش رو میکنه که تلفات غیر نظامی محدود بشه، و فکر میکنم در بخش دوم جنگ زمینی شاید در این زمینه موفق تر هم باشه.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، و ارزیابی او از پیامدهای حمله اسرائیل به مناطق جنوبی غزه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد با اینکه حوثی‌های یمن در حمله روز یکشنبه به 3 شناور تجاری در دریای سرخ دست داشتند، اما این اقدام به شکل کامل توسط ایران امکان پذیر شده است. همزمان دولت بریتانیا در بیانیه‌ای حکومت ایران را به خاطر حمایت از اقدامات شبه نظامیان حوثی مقصر دانسته و اعلام کرده که تهران مسئول اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه است. در همین زمینه بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
پیامدهای ملموس ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس اینک در منطقه استراتژیک دریای سرخ به وضوح دیده می شود، جایی که شورشیان حوثی یمن دیگر ابایی ندارند که مسئولیت حمله به کشتی های تجاری یا به گفته آنان کشتی های متعلق به اسرائیل را نپذیرند. این گروه مورد حمایت ایران روز دوشنبه به طور رسمی حملات پهپادی و موشکی روز یکشنبه به دست کم 3 کشتی در دریای سرخ نزدیک سواحل یمن را پذیرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با تایید این حملات از سوی حوثی‌ها اما انگشت اتهام خود را به سوی مقامات حکومتی در تهران برده است. سنتکام بامداد دوشنبه در بیانیه اعلام کرده که این اقدام به شکل کامل توسط ایران امکان پذیر شده است. همزمان دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ حکومت ایران را به خاطر نقشش در حمایت از اقدامات شبه نظامیان حوثی مقصر دانسته و اعلام کرده که تهران مسئول اقدامات نیروهای نیابتیش در منطقه است. در این بیانیه دولت بریتانیا بار دیگر خود را به تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه متعهد دانسته است. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به رغم متهم شدن ایران در پشت حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ، اما به اعتقاد او ایالات متحده هنوز به مرحله بازدارندگی مستقیم علیه تهران نرسیده است.
این بر عهده دولت بایدن هستش که بتونه بازدارندگی حداکثری رو در جبهه نزدیک ایجاد بکنه، ولی به نظر میرسه که دولت آمریکا نخواسته در جبهه نزدیک بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه، چون بیم اونو داره که واکنشش برای ایجاد بازدارندگی حداکثری منجر به تشدید تنش و سرریز کردن درگیری ها و نبرد ها در این جبهه نزدیک به جبهه جنگ حماس و اسرائیل بشه. اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، حملاتی رو حوثی ها به طور مشابه در 10 اکتبر 2016 داشتن، حمله موشکی به ناوشکن USS Mason در دریای سرخ که اون زمان دولت اوباما در کمتر از 48 ساعت بعد از این اقدام حوثی ها با دست کم 4 موشک تاماهاک از ناوشکن USS نیتسه اقدام به واکنش کرد. بنابراین باید ببینیم که دولت بایدن آمادگی داره که چنین واکنش مشابهی به حوثی های یمن بده یا اینکه نه، این تشدید تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد.
به رغم آنکه مقامات حکومتی ایران حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در منطقه را واکنش‌های خودجوش مسلمانان منطقه در حمایت از فلسطینیان در جنگ با اسرائیل توصیف می‌کنند، اما بارها تهدید کردند در صورت ادامه جنگ در غزه گسترش آن به دیگر مناطق خاورمیانه اجتناب ناپذیر است. با نگاهی به تاکتیک‌های تازه به کار رفته در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ که شکل ترکیبی از حملات پهپادی، موشکی و حتی هلیبورد و پیاده شدن بر روی عرشه کشتی‌ها بوده است، به نظر می‌رسد این بار حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران دستور کار متفاوتی را داشته باشند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل:
حوثی‌ها در چارچوب حمایت از حماس در جنگ با اسرائیل و به منظور مشغول کردن آمریکا در جبهه نزدیک، منظور از جبهه نزدیک عراق، سوریه و یمن هست. حالا به طور مشخص اینجا یمن، و تضعیف قدرت بازدارندگی آمریکا و مقابله با ادغام اسرائیل در پروژه‌های مختلف سندگام دست به این حملات ایزایی می‌زنند و با توجه به جنگ حماس و اسرائیل هم سعی می‌کنن که اون امنیت ناوبری دریایی رو با خطر جدی برای اسرائیل روبرو بکنن و این حملات ایزایی رو هم به نظر می‌رسه که ادامه داد و حتی ممکنه که گسترش بدن. بعضا حملات موفقی رو داشتن، بعضا حملاتی رو هم ناکام بوده. 19 اکتبر با 4 موشک کروز و 30 پهباد به سمت اسرائیل حمله کردن که ناوشکن USS کارنی و پدافند عربستان اونا رو ساقط کرد. 8 نوامبر پهباد MQ-9 ریپر در نزدیکی سواری یمن توسط حوثی‌ها سرنگون شد. 19 نوامبر هم نیروهای حوثی یمن کشتی تجاری گلکسی رو با هلیکوپتر هایجک کردن، روبودن در دریای سرخ. و الان هم می‌بینیم که در نمونه دیروز با ناوشکن USS کارنی و 3 کشتی تجاری در دریای سرخ عملاً درگیر شدن. به نظر میرسه که حوثی‌ها دست به تشدید تنش دارن میزنن و احتمال داره که این کار رو ادامه بدن.
حدود 10% از کل تجارت جهانی از دریای سرخ می‌گذرد، مسیر فوق‌العاده استراتژیکی که سواحل یمن در کنار آن قرار دارد. این مسیر دریایی از طریق کانال سوئز در مصر به دریای مدیترانه وصل می شود و کوتاه‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
گان یا همان لباس مخصوص اتاق عمل، لباسی استریل است، پوششی که از جلو پوشیده می شود و از پشت معمولاً در ناحیه گردن بسته می شود. حالا محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته که چند سازمان حکومتی در حال کار بر روی طراحی 12 مدل لباس بیماران برای جراحی اند تا به گفته او حدود شرعی رعایت شود. جزئیات رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
هنوز جوهر اعتراضات به وظایف وزارت بهداشت در لایحه حجاب و عفاف خشک نشده که این بار ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که طراحی لباس ویژه‌ای برای بیماران در اتاق عمل را آغاز کرده است. این طراحی در حالی قرار است انجام شود که بر اساس ماده 12 لایحه عفاف و حجاب، وزارت بهداشت از زمان تصویب این قانون موظف به ایجاد محیط اختصاصی برای ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم است. علاوه بر این، وزارت بهداشت مکلف شده که طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ایجاد کند. بدین ترتیب در صورت تصویب این قانون، از واحدهای ستادی گرفته تا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت باید شاهد تفکیک جنسیتی باشیم. پیش از این نیز معاون دادستانی کل ایران در نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود که کار مردان در بخش‌های درمانی زنان ممنوع است و از این نهاد خواسته بود دستورالعمل‌های مورد نیاز برای این موضوع را ترتیب و اجرایی کند. او گفته بود که حضور مردان در این بخش‌ها خلاف شرع است و باعث آسیب روحی به بیماران زن می‌شود. یک پزشک جراح ساکن تهران در مورد طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل به رادیو فردا میگوید:
شاید روزانه بیش از 10 عمل جراحی رو دارم. برای من خیلی جای تعجبه که همچین چیزی رو بخوان اجرا بکنن، چون همین الانش هم که الانه خانمایی که میان اتاق عمل پوشش نسبتا خوبی رو دارن، همشون 4 قد یا یک کلاهای مخصوصی سرشونه، کیموهاشون بیرون نیست. و مهمتر از اون، خیلی مهمتر از اون، حفظ جان بیمارانه. اونایی که اونجا اتاق عمل کار میکنن و کار کردن رو میبینن، من اونجا جایی نیست که کسی به فکر اینجور مسائل باشه که فلانی موش بیرونه، فلانی پاش بیرونه. اونجا اگه هر جایی رو که بخوان عمل کنن بیرون هست، چیزی نداریم که اونجا پوشیده باشه. و این یک علامت سوال بسیار بزرگه که مثل سایر کارهایی که این حکومت داره میکنه یک فکر احمقانه برای اینکه باز هم مسیر افکار عمومی رو از مشکلاتی که داره پیش میاد منحرف بکنه. وگرنه چطور میشه در یک اتاق عملی که مسئله لحظه ها و ثانیه ها و حفظ جون یک مریض در میون هست به فکر این بود که این تار موش اومد بیرون یا نیومد بیرون یا پاش دیده شد یا پاش دیده نشد و خود طراحان و تمام افراد آگاه میدونن که این کار غیر ممکنیه.
طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل و نیز موظف کردن وزارت بهداشت به تفکیک جنسیتی پزشکان و کادر درمان در حالی است که از سال 1377 که طرح تفکیک جنسیتی از سوی مرضیه وحید دستجردی به مجلس پنجم رسید تا همین امروز ناکارآمدی چنین طرحهایی با دشواری اجرایشان نشان داده شده است. طراحی لباس اتاق عمل برای بیماران در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان بهداشتی نسبت به سرعت گرفتن مهاجرت تیم درمان از کشور هشدار دادند و بیماران نیز با مشکل کمبود و گرانی دارو روبرو هستند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد درباره ایده جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بهانه اینکه حدود شرعی رعایت بشه، اون هم طراحی مدل لباس بیماران در اتاق عمل زیر تیغ جراحی. یک مطالعه جدید که به تازگی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده در مورد ورزش‌های مقاومتی یا همان تمرین با وزنه برای افراد مسن نشان داده که حتی افرادی که در دهه‌های 80 و 90 زندگی می‌کنند هنوز بخت اون رو دارند که با روی آوردن به این گونه ورزش‌ها افزایش قابل توجهی در رشد ماهیچه و در نتیجه بهبود سلامتیشون به دست بیارن. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
برخلاف تصور رایج در میان بسیاری از ورزشکاران و حتی برخی از دانشمندان، افراد سالم در رده 60 تا 70 و بالاتر می توانند با خیال راحت وزنه برداری کنند و به سرعت توده ماهیچه‌ای قدرت و تحرک قابل توجهی به دست آورند. یک مطالعه جدید در مورد تمرینات مقاومتی و افراد مسن نشان داده که حتی افرادی که در 80 و 90 سالگی هستند و قبلا تجربه تمرینات با وزنه را نداشتند، با آغاز یک برنامه منظم و تحت نظارت 3 بار در هفته می توانند شاهد افزایش قابل توجه توده ماهیچه‌ای خود باشند. تامی لاندبری، محقق ورزشی در مؤسسه کارولینسکا در سوئد که در این مطالعه شرکت نداشته و آن را مطالعه کرده، میگوید نتیجه این برنامه نشان می‌دهد که افراد مسن و البته سالم مطمئناً می‌توانند به تمرینات مقاومتی با وزنه پاسخ دهند، چرا که ماهیچه‌های آنها هنوز خاصیت کششی خود را دارد. آقای لوندبری که نویسنده کتاب جدید فیزیولوژی تمرینات مقاومتی است، میگوید این تحقیقات نشان می‌دهد که برای افراد مسن هرگز دیر نیست که ورزش با وزنه را شروع کنند. او گفت آنها می‌توانند هم اندازه عضلات و هم قدرت خود را افزایش دهند و بیشتر از همه اینها اینکه این مطالعه نشان داد که در تصورات ما از سنین بالا و بهبود فیزیکی که ممکن است غیر ممکن به نظر برسد باید بازنگری کنیم. لوک وون لون، استاد زیستشناسی انسانی در دانشگاه ماستریخت و نویسنده ارشد مطالعه جدید، میگوید اغلب تصور میشود که مسن‌ترین افراد یا مثلا افراد بالای 80 سال کمتر میتوانند توده عضلانی و قدرت به دست آورند. این دیدگاه تا حدودی به این دلیل جا افتاده که افراد مسن تاکنون به ندرت مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات قبلی در مورد تمرینات با وزنه معمولاً اغلب در مورد سن داوطلبان حدود 75 سال بوده، زیرا این نگرانی وجود داشته که افراد مسن‌تر قادر به انجام تمرینات نیستند یا اگر بتوانند وزنه برداری کنند عضلات آنها پاسخ لازم را نمی‌دهد. اما آقای وونلون و همکارانش میگویند اکنون بیشتر متقاعد شدند که انسانها تا زمانی که زنده هستند بافت عضلانیشان دائما در حال چرخش است، پس چرا نباید عضلات یک 80 ساله مانند یک فرد جوانتر 65 ساله تقویت و رشد نکنند. برای بررسی این ایده او و همکارانش 29 مرد و زن سالم و مسن را به کار گرفتند. مطالعه آنها شامل دو گروه بوده. 17 نفر بین 65 تا 75 سال بودند و شرکت کنندگان در گروه سالمندان حداقل 85 سال داشتند. همه به طور مستقل زندگی می‌کردند و هیچ بیماری نداشتند. هیچ یک هم قبلاً به طور منظم با وزن تمرین نکرده بودند. محققان در این برنامه قدرت و توده عضلانی فعلی همه را اندازه‌گیری کردند و سپس آنها را با تمرینات وزنه‌برداری با یک روال اولیه مقاومتی بدنسازی با استفاده از دستگاه‌های ورزشی تمرین دادند. به گفته آنها، داوطلبان 3 بار در هفته به مدت 12 هفته در جلسات تحت نظارت و با استفاده از وزنهایی که تا 80% از قدرت کامل آنها تنظیم شده بود، ورزش کردند. مدیران این مطالعه جدید میگویند داوطلبان عاشق شرکت در این تمرینات بوده و حضور فعال داشتند. به گفته آنها، هر دو گروه پیران کم سن و سالتر و پیرترها به شدت به تمرین پاسخ دادند و نتیجه مثبت این برنامه محققان را شگفت زده کرده است. پس از 3 ماه افراد 85 ساله و بالاتر نسبت به گروه جوانتر 65 تا 70 ساله ها به طور نسبی قدرت و حجم بیشتری داشتند و به طور متوسط 11% به توده عضلانی و 46% به قدرت آنها اضافه شد.
بازار تلفن‌فروشی سوری
شهر
داشته شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
2-0-420-725-97-40 رو یادداشت بفرمایید. این شماره واتساپ ماست، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همینطور 2-0-42-0-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما دانشگاه هاروارد آمریکا قرار هست که از ترم تحصیلی آینده کلاس تازه‌ای برگزار بکنه با محوریت تیلور سویفت، ستاره 33 ساله موسیقی پاپ. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سال 2023 از همه نظر سال تیلور سویفت بوده. این ستاره پاپ آمریکایی امسال با تور کنسرت‌هایش همه کار کرد. از ثبت زلزله 2-3 درجه‌ای در سیاتل آمریکا زیر پای هوادارانش گرفته تا تکان دادن اقتصاد شهرهایی که در آن کنسرت‌هایش برگزار شده. اما درخشش خانم سویفت فقط به صحنه‌های جهان موسیقی محدود نمی‌شود. قرار است از بهار سال جدید و همزمان با آغاز سال تحصیلی در آمریکا، دانشگاه هاروارد کلاس جدیدی با عنوان تیلور سویفت و دوران او را به درس‌های پیشنهادیش به دانشجویان اضافه کند. این کلاس که در دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی تدریس خواهد شد، به مطالعه متن‌های مختلفی از جمله متون سفید، متون جنوبی، متون فرااتلانتیک و متون کویر خواهد پرداخت. استفانی برت، مدرس این دوره، به وبسایت دانشگاه هاروارد گفته که علاوه بر اینها، دانشجویان در این دوره می‌آموزند که چطور فرهنگ سلبریتی‌ها و هواداران آنها را مطالعه کنند. دانشجویان همچنین از الگوهای تیلور سویفت مانند دالی پارتون نیز درس خواهند گرفت و آثار ادبی مهم او را می‌خوانند. خانم برت همچنین می‌گوید که در این دوره شیوه گذار سبک تیلور سویفت از خواننده کانتری به پاپ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که این به تغییرات سیاسی گسترده‌تری در کل آمریکا مرتبط می‌شود. پیش از این نیز برخی دانشگاه‌های دیگر در آمریکا از جمله دانشگاه نیویورک و دانشگاه تگزاس نیز دوره‌هایی را حول محور تیلور سویفت طراحی کرده بودند. کالج موسیقی برکلی نیز در حال حاضر کلاسی دارد که تکنیک‌های ترانه‌سرایی تیلور سویفت را پوشش می‌دهد و به دانشجویان می‌آموزد که چطور برای نوشتن کارهای خود از تیلور سویفت ایده بگیرند. اخیراً نیز اسپاتیفای، ابزار شنیدن آنلاین موسیقی، اعلام کرد که تیلور سویفت پرشنونده ترین خواننده سال 2023 در این پلتفرم بوده. سویفت همچنین نخستین خواننده زنی است که ماهانه بیش از 100 میلیون نفر او را در اسپاتیفای می شنوند.